اجتماعی رادیو گفتگو با موضوع لاکچری بودن و لوکس گرایی به گفتگو با ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پرداخت. وی در این مصاحبه در نظر گرفتن 200 میلیون برای رهن منزل نمایندگان رو نشان از مظلومیت اونها دونست و تاکید کرد همه این مبلغ را دریافت نکردند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، حمیدرضا اعتمادی کارشناس روابط بین‌الملل در برنامه گفتگوی سیاسی پیرامون ویروس کرونا، واگرایی و یا همگرایی در اتحادیه اروپا به گفتگو پرداخت. شما هم به نمایشگاه ماسک بزن دعوتید. مدیر گالری کاما در برنامه تقاطع فرهنگ از افتتاحیه نمایشگاه ماسک بزن خبر داد و از عموم مردم خواست به منظور نگاهی متفاوت نسبت به ماسک‌های بهداشتی از این نمایشگاه بازدید کنند. حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی یک ریشه مشکلات در بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو را به خاطر انحصار در بازار عنوان کرد و به طرح این موضوع پرداخت که نیمی از این بازار در اختیار 7 نفر است. وقتی شعر و ادبیات فدای یکدیگر میشوند، دولت به تعهدات خود در بخش اتوبوسرانی و مینیبوس عمل کند. مصادیق پوشاک و آرایش غیر مجاز در قانون اصلاح شوند. سوال از روحانی دولت را متحول خواهد کرد. صنعت پوشاک وزیر میخواهد. اینها بخشی از خبرهای سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
اما به مناسبت روز جمعیت میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای سید نعمت الله میرفلاح نصیری، معاونت محترم طرح‌های آماری مرکز آمار ایران. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه صبح گفتگو خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. روز جمعیت وقتی راجع بهش صحبت میشه، علل قاعده یک سری پرسش ها، سوال ها، یک سری زنهار ها و هشدار ها هم در کنارش میاد. البته همراه حضرت عالی سرکار خانم دکتر فریده فراهانی، دانشیار مؤسسه مطالعات جمعیت ایران هم روی خط حاضر هستند. خانم دکتر فراهانی سلام، صبح بخیر.
صبح شما بخیر، در
خدمت
هستم آقای
هاشمی. متشکرم از حضورتون. جناب آقای میرفلاح نصیری، معاونت محترم طرح‌های آماری مرکز آمار ایران هم روی خط هستن. من با اجازهتون میخوام صحبت آقای نصیری رو بشنویم. در ابتدا آقای نصیری، همونجور که عرض کردم برای روز جمعیت علل قاعده البته این پرسش ها، سوال ها، زنهار ها، هشدار ها و برنامه ریزی ها باید در تمام 365 روز سال باشه، اما این روز بالاخره روز خاصیه، روز جمعیت روزیه که ما این پرسش‌ها رو بهتر میتونیم مطرح کنیم و بیشتر میتونیم مردم رو با رویکرد سازمان آشنا کنیم، مرکز آمار ایران و حتی مؤسساتی مثل مؤسسه مطالعات جمعیت ایران. به ما بفرمایید که بحث آمایش، بحث پایش جمعیت، بحث بسیار مهمی هست که علل قاعده روی سیاست‌گذاری‌های کلان کشور تاثیرگذار هست. چقدر مرکز آمار ایران تونسته با توجه به تغییر و تحولات مدیریتی که حالا در پیش داشته، در پس داشته در واقع، بگی که تونستیم ما به روز باشیم به لحاظ پایش، به لحاظ آمایش جمعیتی در سراسر کشور و تأثیر گذار باشیم بر سیاست‌های کلان؟
بله، متشکرم فرصتی که داده شد. البته جا داره که من این روز تبریک بگم به همه جمعیت شناسا و همه اونایی که به هر حال به نحوی به حساب از آلودگی محیط زیست، تخریب لایه اوزون و صرفه‌جویی در آب، به هر حال جمعیت نقش اساسی در این عوارض داره، تشکر کنم. خب میدونید که امسال روز جهانی جمعیت مقارن شده با کووید 19 و تم سازمان ملل در این خصوص انتخاب کرده و تم امسال پاسداری از حقوق زنان در سراسر جهان متمرکز هست. بله. تاکید دارم بر حفظ سلامت زنان و دختران به ویژه در زمان بروز همگیری کووید 19. ما هم برای زنان و دختران ایران آرزوی سلامتی داریم در این ایام. اما اون چیزی که سوال جناب عالی هست در ارتباط با وضعیت جمعیت و جایگاه مرکز آمار در تصویر کشیدن جمعیت، خب ما بر اساس قانون مرکز آمار هر 10 سال یک بار سرشماری عمومی نفوس مسکن داریم که در این ارتباط، حالا من مسکن رو کنار میذارم، در ارتباط با جمعیت و ویژگی‌های جمعیت ما سعی میکنیم در قالب استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی اعداد و ارقام رو جمع‌آوری بکنیم و محاسبه بکنیم، شاخص‌ها رو در اختیار کاربران و همه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار بدیم. در این خصوص به هر حال فعالیت‌های وسیع مرکز آمار صورت میگیره. علاوه بر سرشماری عمومی نفوس مسکن، ما در ارتباط با ویژگی‌های جمعیتی نیروی کار کشور، وضعیت هزینه درآمد خانوارهای کشور و همینطور گذران وقت و سایر فعالیت‌های مربوط به خانوار به طور مستمر طرح‌های آمارگیری داریم که سالانه به مورد اجرا گذاشته میشه و نتایج در اختیار کاربران و برنامه‌ریزان قرار بدیم. اگه من به حساب وقتی فرصتی باشه میتونم اطلاعاتی در ارتباط با
من، اگر اجازه بفرمایید خانم دکتر فراهانی رو هم پرسشی ازشون مطرح کنم.
و
خانم دکتر سلامت باشید. خانم دکتر فراهانی، پیرو صحبت های آقای نصیری، قاعدتا میشه این موضوعات رو مطرح کرد که حالا هم تمام مواردی که مطرح کردن قابل سوال هست، اما با این پرسش میخوایم با سرکار عالی جلو بریم، اینکه ما توی این حوزه چقدر تونستیم همراه سیاست های کلان، مثلا به عنوان مثال وزارت شبیه وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی باشیم، حالا تو حوزه زنان هم میشه این موضوع رو مطرح کرد که ما چقدر کمک حال سیاست گذاری های کلان به ویژه در راستای تحقق بهداشت و سلامت خانواده، خانوار و زنان بودیم.
خواهش میکنم. من هم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. از حضور شما که ما به عنوان به حال عضو هیئت علمی پژوهش مؤسسه مطالعات جمعیت، گروه جمعیت و سلامت صحبت میکنم اینجا و فکر میکنم که با توجه به روز جهانی جمعیت باید توجه بیشتری به بحث پژوهش های جمعیتی بدیم و نقشش در سیاست گذاری های کلان جمعیت شامل سیاست گذاری سلامت. بنابراین خیلی مهمه که سیاست گذاران حوزه سلامت و بخش های دیگه، مهاجرت، موضوعات شهرنشینی و غیره، به اهمیت پژوهش در واقع در برنامه‌ریزی‌هاشون پی ببرن و استفاده کنن، یعنی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد انجام بدن. من به عنوان یک محقق در واقع توی برنامه‌تون دارم شرکت می‌کنم و می‌خوام به هر حال این در پاسخ به سوال شما در واقع برجسته کنم نقش پژوهش‌های خوب و کاربردی جمعیتی در سیاست‌گذاری‌های خوب جمعیتی و حالا یکی از ابعادش هم بحث سلامت جمعیت هست. خود وزارت بهداشت خب مسلماً تو حوزه سلامت پژوهش‌های خیلی خوبی خودشون انجام میدن و با محققین دانشگاه مختلف سر کار دارن و کار میکنن و نتایجشون رو در واقع در برنامه‌ریزی‌هاشون به کار میگیرن. ولی چیزی که من میخوام که بیشتر راجبش تو این برنامه صحبت کنم اینه که به هر حال جمعیت گروه‌های مختلف داره، خیلی هم راجبش صحبت شده. ما راجع به بحث سالمندی خب خیلی دیدیم تو رسانه صحبت کرده که به هر حال تغییراتی که الان جمعیت ما داره به این سمت میره که باروری کم شده و ساختار سنی جمعیت داره به سمت افزایش سهم سالمندی میره و یه نگرانی هایی رو ایجاد کرده. راجع به اینها خیلی صحبت شده و من میخوام که یه مقدار توجهتون رو به بخش سلامت باروری که تم امسال روز جهانی جمعیت هست، سلامت باروری به خصوص در زنان و دختران در واقع هدایت کنم. حوزه در واقع مؤسسه مطالعات جمعیت توی ابعاد مختلفی داره پژوهش میکنه، گروه های مختلفی داره، خانواده، باروری، ازدواج، در واقع محیط زیست و غیره. یکیش گروه جمعیت و سلامت هست که ما حدود 10 سال توی این گروه داریم فعالیت میکنیم و من میخوام توجهتون رو جلب کنم به جوانان به عنوان بخش مهمی از جمعیت، با اینکه سهمشون در سالهای گذشته کم شده و داره به سمت یه مقدار کاهشی هست، ولی همچنان سهم مهمی از جمعیت ایران تشکیل میده و کمتر راجبش صحبت میشه، رو به خصوص سلامت باروریشون و به خصوص دختران. خیلی ممنون از آقای دکتر نصیری که به این موضوع با عنوان تم امسال روز جهانی جمعیت اشاره کردن. ما الان حدود 16 میلیون جوان 11 تا 24 ساله داریم که 20% جمعیت کشور رو تشکیل میدن و در واقع با اینکه توی اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه سیاست‌های کلان جمعیتی و اون سیاست‌های 14 گانه سیاست‌های ابلاغی تاکید شده رو حوزه جوانان و پرداختن به توانمندسازی و سلامت جوانان، ولی میخوام اینجا این رو متذکر بشم که بحث سلامت باروری و جنسی جوانان مقفوله. حالا علتش هم پیچیده است، یعنی یه سری مسائل اجتماعی فرهنگی هست که خیلی پرداخته نمیشه به این موضوع، در حالی که پژوهش‌های ما نشون میده که موضوع اهمیت داره، مهمیه.
جوانان ما کدوم قسمت‌ها ببخشید مقفول مانده؟ آیا در حوزه اجرا هستش یا جدی نگرفتن پژوهش‌ها هستش؟
ببینید پژوهش‌ها الان گسترش پیدا کرده، پژوهش‌های این حوزه سال‌های اخیر به خصوص 10 سال گذشته خیلی رشد زیادی داشته و ما بنابر کافی شواهد داریم که این موضوع مهمیه و نیازمند مداخله و برنامه هست. ولی با توجه به اینکه ببینید ما جوان امسال، در واقع جوانی که توی این سالها داره زندگی میکنه، خیلی متفاوته با جوان 30 سال پیش. دسترسیش از سنین خیلی پایین به فضای مجازی، به محتوای نامتعارف در فضای مجازی هست و در این حال در یک جامعه زندگی میکنه که آموزش هاش و محیط همون محیط محافظه‌کار به حال جامعه سنتی مذهبی در واقع و در واقع آموزش ها خودش رو اداپت نکرده با اون شرایط جدیدی که برای جوان اتفاق افتاده. نه خانواده آماده شده برای این، نه جامعه آماده شده، در حالی که جوان بعضا اقلیت مهم و قابل توجهی از جوانان ممکنه که دچار آسیب هایی بشن به خاطر همین مواجهه و همین دسترسیشون، بدون اینکه آموزش های لازم رو دیده باشن، بدون اینکه آماده باشن از این جهت. و ما هر از گاهی اخبار ناگواری میشنیم راجع به مسائلی که برای جوان‌ها اتفاق افتاده به خاطر ارتباطات قبل از ازدواجشون، به خاطر مسائل و اینها باعث میشه که سیاست‌گذاران، به نظر من این بخشی از جمعیت جوان ما که نسل جوان ما هستن، نسلی که مولد هستن و قرار است اینا آینده ساز مملکت ما باشن، بیشتر بهش توجه بشه و در واقع هم رسانه بهش بیشتر بپردازه، هم برنامه ریزان نسبت به این موضوع بیشتر بپردازه و باعث ارتقاء در واقع سطح سلامت باروری و جنسی جوانان و به خصوص دختران بشه.
انشاءالله. متشکرم از شما خانم دکتر فرهانی، آرزوی موفقیت داریم. با سرکارانی خداحافظی میکنیم. پیروز باشید، خدا نگهدار. آقای نصیری متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم. باز هم تبریک عرض میکنیم و با حضرت علی هم خداحافظی میکنیم.
متشکرم. سلامت
باشید. پیروز باشید، خدا نگهدار. ساعت 7:43.
حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند.
حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند. عقل به سجده می رود، عشق قیام می کند، هستی من شد و زخی مست سلام می کند.
ندارد از تو من چهره من بیان کند، صورت من چشالی رنگ حوض عیان کند. خرقه من به خواب او گم شد و من به سوی او، راه سفر گزیدم تا برسم به کوی او. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند. حال من خراب را شهر
شهر نماز می کند قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند.
رسیدیم به بخش ویژه ارتباط با مسئولین و میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علیرضا صالح، ریاست محترم سازمان خصوصی سازی. سلام، صبح بخیر.
من هم عرض سلام و خسته نباشید به حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه دارم.
سپاسگزارم از شما.
آقای صالح سلام کنم بهتون، صبح بخیر میگم، خوش اومدید به صبح گفتگو.
من هم عرض سلام مجدد دارم به حضرت عالی.
سلامت باشید، قربون شما. آقای صالح ما کلی سوال داریم و کلی زمان کوتاه. اجازه بدید از اینجا شروع بکنم. از صحبت آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفتن سهم بخش خصوصی واقعی از خصوصی سازی فقط 18%. قبول دارید این رو؟
ببینید، من خواهشم اینه چند چیز را ما از هم جدا کنیم. یکی اینی که ببینیم چه بخشی از این واگذاری های ما به بابت رد دیون داده شده، یعنی بدون رقابت.
بله.
ببینید، ما اگه یک جایی را به صورت رقابتی بفروشیم و نهادهای عمومی هم بیان در رقابت، یعنی توی بورس، توی مزایده، توی جای دیگه با قیمت بالاتری این را خریداری کنن.
بله.
این را شما اسمش را چی میگذارید؟ ببینید، یک زمان بدون رعایت شرایط رقابت یه واگذاری صورت میگیره، یه زمان با رقابت این کار انجام میشه.
خب کی باید این رقابتی میکرده آقای
نه صالح؟ نگاه کنید، ما یک زمان فرض کنید یک سهمی را آگهی میکنیم، مزایده هم میذاریم.
بله.
حالا توی این مزایده اگه یه نهاد عمومی اومد یه قیمت بالاتری داد طبق قانون، ما میتونیم اون رو از رقابت کنار بگذاریم؟ من میگم دو بخش رو از هم تفکیک کنیم. یه بخشی از واگذاری ها بابت رد دیون به صورت مستقیم بدون رقابت به
که عموما مثلا توی صندوق های بازنشستگی این اتفاق زیاده.
بله، همه اینا صندوق های بازنشستگی هن، یا سازمان تامین اجتماعی هن، یا صندوق بازنشستگی فولاد هست، یا صندوق بازنشستگی کارکنان نیروهای مسلح.
دولت پول نداشت بهشون بده جا شرکت.
ببینید، در یه سنواتی بدهی داشتن طبق قانون مجلس. ببینید، اینا هیچ کدوم که بدون قانون مجلس نیست. حالا اگه مستنداتش رو خواستید.
آره، ولی خدا وکیلی مجلس نگفته بود که شرکت‌های ورشکسته رو بدیم. حالا اشکال نداره، توی دوره شرکت‌های ورشکسته رو دادیم.
این دو بخش یه سبدی که داده شده، یه سبدی است. هم شرکت های بسیار خوب بورسی ما توش هست، هم شرکت های متوسط. خب نمیشه که ما همه شرکت های خوب را فرض کنید تحت عنوان رد دیون بدیم برای مردم بخش خصوصیه. این دقیقا ضد اون حرفی میشه که آقای پور ابراهیمی حضرت عالی از قولشون مطرح کردید. ببینید، من بحثم اینه ما این دو بخش رو از هم جدا کنیم. یه بخش اینی که چرا داده شده به عنوان رد دیون، این که قانون مجلس هست و سال به سال مجلس عددی را تعیین کرده، گفته مطابق با این برای اینی که حقوق بازنشستگان، حق حقوق بازنشستگان رعایت بشه، این را به صندوق ها واگذار بشه.
آره، ولی میدونید اینجا آقای صالح چه مشکلی پیش میاد؟ اینجا دوباره من باید برگردم به صحبت آقای پور ابراهیمی توی همون گفتگوشون. داره یه نکته رو میگن که درسته دیگه. میگه دولت در ظاهر مالکیت ها رو ارائه کرده، داده رفته، مثل همین ماجرای تامین اجتماعی، این تو ظاهره، ولی عملا توی باطن دولت همچنان تصدیگری خودش رو توی تمام این حوزه ها داره. مثال دارم میزنم دیگه، مثلا همین شرکت تامین اجتماعی، ما یکی از اپراتورهای تلفن همراهو دادیم بهش، نمیدونم بزرگترین کارخونه لبنیمون رو دادیم بهش، کلی اتفاق دیگر دادیم، بازم دولت تصدیگری اونجا داره. آقای پور ابراهیمی حرفشون به نظر من اینجا درسته که میگه که دولت فقط از سرش باز کرده، یعنی دیگه اونقدر نگران نیست، ولی همونقدر داره روش تأثیر میذاره.
ببینید، من این نکته رو خدمت حضرت عالی عرض کنم که ما شرکت هایی که دادیم، اگه جایی را سیت مدیریتی دادیم، مدیریتش را هم واگذار کردیم، جایی نیست که ما تحت عنوان رد دیون به طلبکارای دولت اینها را واگذار کرده باشیم، مدیریتش را خود دولت دنبال کرد. این مورد را ما نداریم. من خواهشم اینه که مصادیق اینها را لیست کنید، ما اینها را مکتوب همه را خدمت دوستان میدیم. ما الان جایی نداریم به عنوان مثال اگه یه شرکتی را کنترل اون 50% به اضافه یک سهم را هم به این نهادها دادیم، مدیریت اعمال حقوق مالکانش را هم منتقل کردیم، موردی نداریم تو این زمینه.
بسیار
من هستم خدمت.
خواهش میکنم برم سراغ یه موضوعی که به نظر من خیلی مهمه. اون زمانی که در حقیقت آقای رحمانی وزیر سمت بودن، صحبت از در حقیقت ارائه خودروسازان در بورس مطرح شد. به معنی اینکه ایشون رفتن و سرپرست وزارت سمت بر صندلی ایشون نشستن، کلن ماجرا مسکوت موندش و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اساساً دیگه ما نمیتونیم ببینیم که ایران خودرو و سایپا توی بورس عرضه بشه سهامشون، یا بالاخره بشه بخش خصوصی وارد بشه. دولت هم انگار زیاد دنبال این ماجرا نیست. قبول دارین؟
من این نکته رو خدمتتون بگم، اصلا سهام دولت توی دو تا شرکت ایران خودرو و سایپا بسیار کم هست. یعنی
پس سهام کی زیاده؟
عمدتاً سایر سهامدارا هستن. سهام دولت توی ایران خودرو چیزی حدود 13-14%، تو سایپا زیر 10%. ببینید
خب الان من یه ذره میخوام برای مردم روشنش کنیم، الان بزرگترین سهامدار ایران خودرو سایپا کیه؟
ببینید سهامدارای ایران خودرو، من میتونم داخل کدال که برید میتونید ترکیب سهامدارا، ولی من سهامداری دولت را خدمتتون بگم که ایران خودرو چیزی حدود 13-14% سهامش مال دولت است. سایپا هم نزدیک 8-9%.
شما اگه دوست ندارین بگین اشکال نداره، منم میذارم ازش، ولی من دوست دارم اصلا بدونم الان بیشترین سیت هیئت مدیره ایران خودرو دست کیه.
من این نکته رو خدمتتون بگم، من الان فعلا سهام دولت رو دارم مانیتور میکنم. عمده سهام دولت، یعنی دولت و یعنی مجموعه وزارت صنایع در خود ایران خودرو و سایپا در حد یک سیت هیئت مدیره،
ولی انقدر سیت مهمه که مدیر عامل رو انتخاب میکنه.
خب ببین اون تیکش دیگه بخشی،
یعنی یه سیت ها، ولی یه سیت سیت قشنگ
وزارت صنایع قطعا پاسخگو خواهد بود. حالا این نکته شما رو ما به مسئولین محترم وزارت صنایع هم منعکس میکنیم، ولی سهام دولت توی ایران خودرو و سایپا، یکی ایران خودرو حدود 13-14%، سایپا حدود 9%.
بسیار خب، حالا من میرم تو اون سایتی که شما گفتین بعدن ببینم بله که بله کیا بیشترین سیت رو دارن، حتما خدمت شنوندگان میگم.
براتون میگیرم و از طریق خانم ربانی بهتون
بزرگواری میکنیم. ممنونم
بزرگواری.
آقای صالح عزیز، بریم سراغ یه ماجرایی که خبرش 18 اومد، دو روز پیش اومد، این که نماینده مردم آبادان توی مجلس گفتن که خصوصی سازی پالایشگاه آبادان با دستور مستقیم رئیس جمهور به تعویق افتاد. ماجراش چیه؟
ببینید در حال حاضر پالایشگاه آبادان و پالایشگاه شازنده عراق، این هر دو پالایشگاه پالایشگاهایی است که باید آماده سازی اونها انجام بشه. یعنی ما هیچ نوع واگذاری را بدون بازار سرمایه و بازار بورس انجام نمیدیم. باید اول ما بتونیم اینها را پذیرش کنیم در بازار سرمایه، بعد بحث واگذاریش. این نکته که اول باید اینها آماده سازی بشه بعد واگذار بشه، نکته ایست که داریم دنبال میکنیم. یه مقدار زمان میبره تا ما بتونیم اینها را آمادهش کنیم، بعد از آماده سازی واگذاری کنیم تو انجام بدین.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای صالح رئیس سازمان خصوصی سازی. سوال زیاد بودش، انشالله باز هم توی برنامه های بعدی خدمتتون باشیم و ببینیم که چه اتفاقی داره در این حوزه میفته. متشکرم ازت،
خدا
شما خدا نگهدارت. همینجا خیلی مخلصیم، مرسی.
ممنونم ازت، متشکرم. انشالله که همه ما انشالله صبح خوبی داشته باشیم با همه سختیاش.
آسمان روشن شد، صبح من روشن‌تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر. عطر لبخند درود، نور خوشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش. شاید امروز تو را من به دست آوردم، زندگیم در تکرار رفته بود از یادم، روزگارم نشد یاد عشق افتادم. میپرد پلکم و این مژده دیدن توست، نوبر فصل بهار گل پیرامن توست. دیدن زیباییست شکر این زیبایی، لحظه ها بی مثلند، عمر ما رویایی. عطر لبخند درود، نور خوشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
خب محمد حسین عزیز، به من بگو ببینم از اوضاع احوال میوه چه خبر؟ میوه تازگی خریدی یا نه؟
میوه برای کیا امین جان؟
میوه برای
اون یخچال 300 میلیونیا یا برای ما یخچال 300 هزار تومانیا؟
ببین همش توی یه بازاره دیگه.
نه
جداش که نکردم.
چرا؟
چجوری؟
مثلا اون فیلمه بودش که مراسم ختم بود توی لواسون، ندیدی؟
نه.
دیروز پخش شد. من دوستام عروسیمون شکلی باشه اگه روزید خواستم عروسی بگیرم. اگه یه همچون میوه هایی که اونا میگیرن دوباره، که هنوز عروسی نکردم. آره با آفرین. میوه های اونجا، خب از اونجایی که ما میوه میخریم که نیست که، ما هر از گاهی مثلا میریم دم میدونای بعضیات مثلا
میوه آره میریم تربار میریم میخریم، اما یه وقتایی که وقتمون تنگه، وقت نداریم، یا مثلا یهو سر زده مهمون رسیده، میوه رسیده، مهمون رسیده،
شما چون پولش نداریم مهمون سر زده بیاد بهش میوه
نمیدیم، مغازه سر کوچه‌مون میخریم. همون انبار رو من از همونجا خریدم، سه تا دونه انبه 90000 تومان. مثل اینکه اوضاع احوال میوه داخلیمون خوبه، قیمت
خارجی خوبه،
اما میوه خارجی آره هنوز مثل مقر نیومدن برای
با دلاره، اصلا خیلی خب چیز عادی طبیعیه.
خب بپرسیم راجع به این موضوع با متخصصین این حوزه، میهمانان این حوزه‌مون. میخوایم با دو بزرگوار صحبت کنیم، جناب آقای محمد تقی نقدلی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، و تا چند لحظه دیگه هم آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی هم خواهند اومد. اما آقای نقدلی سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز و هم میهنان گرامی.
آقای نقدلی، من محمد حسین هاشمی هم سلام میکنم بهتون.
سلام علیکم و رحمت الله، خوشبختم از اینکه در این صبحان با حضرت عالی و با شنوندگان و هم میهنان عزیز هم گفتگو شدن.
مخلصم، مرسی. یه جوری اولش با محبت با من صحبت کردین که من میترسم اولین سوالامو بپرسم، ولی اجازه بدید که
شما با کمال خشونت بپرسید.
اختیار دارین. نه چکر، ما خشونت که نداریم، فقط یه نکته ای رو دارم، این که واقعا ماجرا به کجا قراره برسه؟ ما مردمی رو داریم که در اوج سختی ها همراه مسئولین هستن، ولی وقتی که مسئولین باید همراهشون باشن میگن مرغ نخری درزون میشه، تخم مرغ نخری درزون میشه، گوشت نخری درزون میشه، تازگی هم میگن میوه نخری درزون میشه.
بله، عرض میکنم که البته بنده به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی، مجلسی که خب تازه بعد از طی مقدمات شروع تایید اعتبارنامه ها و تشکیل کمیسیون ها اولین جلسات کمیسیون ها رو در هفته ای که پشت سر گذاشتیم انجام داد و در هفته پیش رو ادامه بحث کمیسیون ها و امور طرح اون طرحایی که نمایندگان ارائه کرده اند رو در کمیسیون ها خواهد داشت.